ساعت پنج شام. سلام و روز و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان می گوید از مهاجران افغان در پاکستان نباید چون ابزار فشار سیاسی استفاده شود. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب و گزارش های برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط خبرها. سرمنشی سازمان ملل متحد گفته فرصت موجود برای برقراری صلح در افغانستان نباید از دست رود. یک زن از روسیه به ویروس کرونا مبتلا شده. شمار ابتلا به این ویروس در سطح جهان به بیش از 71,000 رسیده. در هنگ کنگ مردان چاقو به دست 600 کاغذ تشناب را دزدیدند. بخشای هنگ کنگ به خاطر شیوع ویروس کرونا در چین بسته شده. تفصیل خبرها. مقام‌های محلی میگویند یک هلیکوپتر اردوی افغانستان در نتیجه عوارض فنی امروز در نیمروز نشست اضطراری کرد. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز در این مورد برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
یک بال هلیکوپتر MD-530 قوای هوایی کشور متاسفانه قبل از چاشت امروز در ورسفوری خاشرود ولایت نیمروز نشست اضطراری داشت و در این نشست اضطراری تنها یک پیلوت به گونه سطحی زخم برداشته. وزارت دفاع ملی چگونگی نشست اضطراری این تیاره را بررسی میکنه.
خبرنگار رادیو آزادی در فرا گفته طالبان ادعا کردند که هلیکوپتر را سقوط دادند، اما مقام‌های نیمروز این ادعا را رد کردند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته که توافق میان ایالات متحده و طالبان نهایی شده و آماده امضا شدن است. عبدالله در نشست شورای وزیران امروز گفت
قدم های مثبتی برای رفتن به طرف صلح در افغانستان برداشته شد، از جمله موافقتنامه‌ای که بین ایالات متحده امریکا و گروه طالبان نهایی شده و امضای موافقتنامه منوط به عملی شدن کاهش خشونت در 7 روز و بالاخره دوام ازو و انشاءالله منتج شدن به مذاکرات بین الاقوامی و آتش بس دائمی و بالاخره صلح پایدار در افغانستان شود.
سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در دوحه قطر، دیشب به رادیو آزادی گفت که کاهش خشونت در چند روز آینده آغاز خواهد شد. روند صلح با امیدواری و نگرانی به همراه است. امیدواری این است که کاهش خشونت و توافق میان ایالات متحده و طالبان راه را برای برقراری صلح در افغانستان باز کند، اما برخی دیگر نگرانند که مبادا دستاوردهای 18 سال از جمله دموکراسی و حقوق بشر و آزادی بیان از دست رود. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، با تاکید گفته که فرصت به میان آمده برای برقراری صلح در افغانستان نباید از دست رود. گوترش در نشست بین المللی در مورد مهاجران افغان امروز در اسلام آباد گفت جامعه جهانی، همسایگان و خود افغانها باید با جدیت در مورد برقراری صلح کار کنند. او میگوید فرصت کنونی صلح را نمیتوان از دست داد. حق هم نداریم این موقع را از دست دهیم. اگر این هدف به دست نیاید، هیچ افغان ما را نخواهد بخشید. در اصل مهم است تا همه رهبران افغان و جامعه جهانی در حد امکان کار کنند تا صلح به واقعیت بدل شود. گوترش از جامعه جهانی خواست تا پس از برقراری صلح در افغانستان سرمایه گذاری کند تا زمینه برای پیشرفت و بازگشت مهاجران فراهم شود. او از میزبانی پاکستان از مهاجران افغان ستایش کرد. نشست بین المللی درباره 40 سالگی حضور مهاجران افغان در پاکستان از سوی این کشور و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تنظیم شده. تخمین زده می شود که 2,400,000 افغان دارای اسناد و فاقد اسناد در پاکستان زندگی می کنند. فدراسیون جهانی تکواندو به عبدالصبور عمری، داور افغان، سند درجه 1 بین المللی داوری را تفویض کرده. فدراسیون ملی تکواندو افغانستان این خبر را امروز در صفحه فیسبوکش گذاشت. در خبرنامه آمده که سند به امضای دکتر چونگ وونگ چوی، رئیس فدراسیون جهانی به عمری رسیده. عبدالصبور عمری معاون فنی فدراسیون ملی تکواندو افغانستان است و از چند سال داوری رقابت‌های جهانی را به عهده داشته. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی تکواندو، حدود 40 داور در سراسر آسیا دارای سند درجه 1 بین‌المللی داوری تکواندو هستند. قبل از عمری تنها یک داور افغان، سید صادق هاشمی، سند درجه 1 بین‌المللی داوری داشت. یک زن از روسیه به ویروس کرونا مبتلا شده، این را سفارت روسیه در توکیو گفته. او از جمع 24 سرنشین کشتی تفریحی دایموند پرنسس است که در ژاپن قرنطینه شده. این نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا در میان سیاحان روس در این کشتی است. همچنین گمان می‌رود که او نخستین تبعه روسیه است که به این ویروس دچار شده. پیش از این دو مورد ابتلا به ویروس کرونا در روسیه ثبت شده که هر دو اتباع چین بودند. کشتی تفریحی دایموند پرنسس با حدود 3700 سرنشین و عمله از سوم ماه فوریه به این طرف که به بندر یوکوهاما در ژاپن رسید قرنطینه شده. در مجموع شمار ابتلا به این ویروس در جهان به بیش از 71,000 رسیده که بیش از 70,000 مورد آن در چین ثبت شده. در چین تا کنون 770 تن جان دادند. و مردان چاقوبدست محموله کاغذ تشناب را که به یک فروشگاه بزرگ در هانگ کانگ برده می شد امروز دزدیدند. بخشهایی از هانگ کانگ به خاطر شیوع ویروس کرونا در چین مسدود شده. این جنجال صحی سبب شده که مردم اجناس بیشتر از بازارها بخرند و در نتیجه امتعه در شهر هانگ کانگ کاهش یافته. پلیس گفته که 3 مرد چاقوبدست کاغذهای تشناب را از یک لاری دزدیدند. به گفته پلیس در این لاری 600 کاغذ تشناب به ارزش 260 دلار موجود بود. پلیس گفته که 2 فرد مظنون دستگیر شدند و کاغذهای تشناب به دست آمده.
ساعت 5:07 شام با وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 12.6 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان در کنفرانس بین المللی درباره مهاجران افغان در اسلام آباد گفت که از این مهاجران نباید چون ابزار فشار سیاسی استفاده شود.
در طول 5 سال اخیر برخلاف تصور جامعه بین المللی، عودت مهاجرین به عنوان یک موج دوامدار از پاکستان و ایران به صورت پیوسته جریان داشته است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تفتیش خاص آرای مشکوک به پایان رسیده و نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را در سه چهار روز آینده اعلام میکند.
به شما اطمینان دادم، میتونم که در انتروال 3 الی 4 روز دیگه ما نتیجه نهایی انتخابات را اعلام میکنیم. بالای 95% مشکل در ژورنال، در رزلشیت و در معلومات بایومتریک وجود ندارد. در این مورد
از بدخشان هم گزارش داریم. معلولان و وارثان شهدا در این ولایت شکایت میکنند.
این پرسون نیست، باز خواست نیست، این مظلوم و تکر تکر که نمای شهداد نوید در هر دفتر 5 روز 10 روز 1 مو میمونند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. پاکستان امروز میزبان نشست بین المللی مهاجرین افغان است. در این نشست دوروزه که در اسلام آباد برگزار شده، افزون بر منشی عمومی ملل متحد، نماینده های 20 کشور جهان اشتراک دارند. از افغانستان هیئت بر ریاست سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور این کشور در این نشست شرکت کرده است. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورهای میزبان مهاجران افغان نباید از حضور این مهاجران در کشورهایشان به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کنند تا حقوق بشری آنان زیر پا نشود. آقای دانش این سخنان را در نشست به مناسبت 40 سالگی حضور مهاجران افغان در پاکستان روز دوشنبه در اسلام آباد بیان کرد.
در طول 5 سال اخیر برخلاف تصور جامعه بین المللی، عودت مهاجرین به عنوان یک موج دوامدار از پاکستان و ایران به صورت پیوسته جریان داشته است. از سال 2002 تا 2019 میلیون ها مهاجر از کشورهای مختلف مخصوصا پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند.
سرور دانش همچنین گفت که مهاجران افغان بار دوش هیچ کشوری نیستند، بلکه این مهاجران در توانمند سازی اقتصاد پاکستان نقش داشتند. آقای دانش از تمام کشورهای میزبان مهاجران به ویژه پاکستان خواست که در انتقال مسئول دارایی‌های مهاجران افغان که در آن کشور سرمایه گذاری کردند همکاری کند. او اگرچه از کمک‌های جامعه جهانی به مهاجران افغان استقبال کرد، اما این کمک‌ها را ناکافی دانست و تاکید کرد که جامعه جهانی باید نقش خود را به ویژه در بخش کاریابی برای بازگشت کنندگان تقویت کند و گسترش دهد. اما عمران خان صدر اعظم پاکستان در این کنفرانس گفت که حقوق پناهجویان افغان در پاکستان تامین شده است. او گفت که در حال حاضر 5.1 میلیون مهاجر افغان در این کشور ثبت شدند. عمران خان با اشاره به سخنان سرور دانش گفت که پاکستان پناهجویان افغان را به گونه اجباری نه، بل پیش از جدول زمانبندی شده به کشور خود باز خواهد گرداند. این کنفرانس جهانی که برای دو روز در اسلام آباد برگزار شده در کنار آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل، نمایندگان 20 کشور در آن اشتراک کردند. او گفت که سازمان ملل بسیار کوشیده که افغانهای مهاجر را به جامعه پاکستان مدغم کند. او افزود که پاکستان از کمک هایی که از سوی سازمان ملل به دست آورده با مهاجران افغان کمک کرده است.
40 سال می شود که مردم افغانستان با مشکلات روبرو هستند، اما از 40 سال به این سو مردم پاکستان دروازه هایشان را بر روی افغان ها باز گذاشتند که این طولانی ترین زمان در تاریخ مهاجرت است.
وزارت مهاجرین و بازگشت کنندگان می گوید نزدیک به 6.5 میلیون پناهجوی افغان در 70 کشور به سر می برند که از این شمار 4.9 میلیون آن تنها در پاکستان و ایران هستند. عبدالباسط انصاری سخنگوی وزارت مهاجران و بازگشت کنندگان می گوید بر اساس برنامه 5 ساله این وزارت از بازگشت 5 میلیون افغان مهاجر در 5 سال آینده و پس از تامین سال هر سال 1 میلیون و در 5 سال 5 میلیون به کشور به گونه داوطلبانه بازگشت خواهند کرد. مهاجرت افغان‌ها به بیرون از کشور بیش از 40 سال پیش در سال 1978 هنگام آغاز شد که حزب دموکراتیک خلق به رهبری نور محمد ترکی در برابر حکومت سردار محمد داوود کودتا کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند تفتیش خاص آرای مشکوک مطابق فیصله کمیسیون شکایات انتخابات به پایان رسیده. این مسئولان همچنین میگویند نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری تا 3-4 روز آینده اعلام خواهد شد. محمد حنیف دانشیار عضو این کمیسیون روز دوشنبه گفت که آرای تفتیش شده تا 95% بدون مشکل بوده است. از سوی دیگر عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید که تنها نتایج مشروع انتخابات برای وی قابل قبول است. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
در حالی که تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله روند تفتیش ویژه آرا را تحریم کرده، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از پایان یافتن این روند خبر میدهد. مسئولان این کمیسیون میگویند که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری تا 3 یا 4 روز آینده اعلام خواهد شد. محمد حنیفی دانشیار عضو کمیسیون مستقل انتخابات به روز دوشنبه بر رسانه ها گفت که نتایج تقلبی انتخابات برای هیچ کسی قابل قبول نیست. او تأکید کرد که کمیسیون مطابق قانون و فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی کار کرده است.
به شما اطمینان دادم میتونیم که در انتروال 3 الی 4 روز دیگه ما نتیجه نهایی انتخابات را اعلام کنیم. بالای 95% مشکل در ژورنال، در رزلشیت و در معلومات بایومتریک وجود ندارد. در این مورد خوشبختانه ما مطمئن بودیم و انشاءالله مشکل وجود ندارد.
این عضو کمیسیون مستقل انتخابات افسود این فیصله نخست با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک ساخته می شود و پس از آن کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی را اعلام می کند. کمیسیون شکایت انتخاباتی چند قبل فیصله کرده بود که از میان 137,630 رای مشکوک 10% آن و از میان 102,012 رای خارج از زمان مشخص رای دهی 15% آن باید به گونه ویژه تفتیش شود. این در حالی است که تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی روند تفتیش ویژه آرا را تحریم کرده است. عبدالله رهبر این تیم انتخاباتی امروز دوشنبه در نشست شورای وزیران به رسانه‌ها گفت که تنها نتایج مشروع انتخابات قابل قبول است.
تیم ثبات همگرایی تصمیم خود گرفته و تصمیم بسیار واضح و روشن که فقط نتیجه مشروع انتخابات بر ما قابل قبول خواهد بود و هیچ نتیجه که درو مشروعیت نباشه و شفافیت نباشه بر ما قابل قبول نیست. این مسئله سران تیم هم رهبری تیم هم موضوع خود گفتن و موضوع ما هم خارج از این چیز نیست.
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا بر رادیو آزادی میگوید موضوع تیم ثبات و همگرایی قابل نگرانی است و این نهاد امیدوار است که کمیسیون شکایت انتخاباتی به اعتراض این تیم رسیدگی کند. در همین حال محمد زبیر حبیب‌زاده سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید کمیسیون مستقل انتخابات خلاف قانون روند تفتیش ویژه آرا را به پایان رسانده و این موضوع به مشکلات انتخابات می‌افزاید. با این وجود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را به زودی اعلام خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان سال جاری خورشیدی برگزار شد، اما با گذشت بیش از 5 ماه تاکنون نتایج نهایی انتخابات اعلام نشده است.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم حمید حکیمی از کابل شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را در ظرف 3-4 روز آینده اعلام میکند. سوال ما از شما این است که چرا نتایج نهایی انتخابات اینقدر تأخیر شد؟ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه میزان برگزار شده و اکنون ما در ماه ذلو هستیم. نظر شما به شماره 818 افغان بی سیم را در برنامه نشر میکنیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شماره از فعالان مدنی روز دوشنبه در اعتراض در کابل از بلند بودن بهای اینترنت در کشور انتقاد کردند. این فعالان مدنی میگویند که سرپرست وزارت مخابرات با وعده‌های میانتهی خواستهای مردم را به مسخره گرفته است. این در حال است که پیش از این محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات چندین بار گفته که نرخ اینترنت را به زودی کاهش خواهد داد. مهناز نوری گزارش می دهد.
ما یک مقرره را با وسیله علمی جوانان برومند و رسالت
در گوشه از شهر کابل، اینجا در پارک شهر نو، شماری از فعالان جامعه مدنی در گردهمایی اعتراضی از بهای گران اینترنت انتقاد میکنند. آنان در این گردهمایی روز دوشنبه گفتند که بر اساس قوانین مخابراتی کشور، شبکه‌های مخابراتی مکلف بر ارائه خدمات مخابراتی و اینترنت سراسری با کیفیت خوب و بهای ارزان برای مردم هستند. در همین حال آنان از بهای بلند اینترنت و کیفیت پایین آن شکایت میکنند و وزارت مخابرات را در رسیدگی به این مشکل به بی‌پروایی متهم میکنند. خلیل الله شنکر رئیس سازمان فکری مثبت یک در جمع این اعتراض کنندگان چنین گفت:
یک جی اینترنت 8 تومان افغانی قراره که ما معلومات داریم و دیتا جمع کردیم تمام میشه، اینا بیشتر از 180 افغانی به فروش میرسانند. یک کشوری که ضعف اقتصادی ما به کجاها است، بیشتر از 60% مردم بیکار هستند، اما متاسفانه اینو نتونستن این را مدیریت کنند.
این در حال است که پیش از این محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات چندین بار گفته است که بهای اینترنت را در هماهنگی با شرکت‌های مخابراتی تا 30% کاهش خواهد داد، تعهدی که تاکنون جامعه عمل نپوشیده است. آنان در قطعنامه خواهان کاهش بهای اینترنت از سوی شرکت‌های مخابراتی شدند و از حکومت می‌خواهند که نظارت جدی بر کیفیت اینترنت در کشور داشته باشد. با این حال شماری از باشندگان کابل نیز از بهای بلند و کیفیت پایین اینترنت انتقاد می کنند. محمد عارف باشنده کابل و کارمند یک شرکت سیاحتی در کابل می گوید:
مثلا ما وای فای اینترنت می گیریم از کمپانی خارجی است. اگر داخلی ما بگیریم نمیتونیم که کار خود در دفتر پیش بریم. از خاطر اینکه ما وای فای هم که میده هم سرعت که میگن چند امبی یا چند جی بی که در ساعت میباشه و رقم نمیباشه.
اما حامد منصور مسئول بخش روابط و آگاهی عامه وزارت مخابرات میگوید که شرکت های مخابراتی از آنها مهلت خواستند تا دلایل بهای گران اینترنت را در گزارش با اداره اطراف و وزارت مخابرات شریک کنند.
شرکت‌های مخابراتی خصوصی از وزارت محترم مخابرات و اداره محترم اترام مهلت خواستند. مهلتشان از بابت زی است که اما جزئیاتی که ما اصلا تقاضا کرده بودیم که اگر قیمت اینترنت از طرف شرکت شما بالاتر هست چی چیز با هست باعث شده امور شما به شکل یک گزارش بر ما تهیه کنین.
پیش از این مسئولان شرکت افغان تلکام به رادیو آزادی گفتند که این شرکت 1 GB اینترنت را به گونه اوسط از 9 تا 11 افغانی از کشورهای بیرونی می خرد و دوباره آن را از 13 تا 14 افغانی به شرکت‌های مخابراتی به فروش می رساند. اما 1 GB اینترنت از سوی شرکت‌های خصوصی در بدل 250 افغانی به مردم ارائه می شود.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شماری از معلولان و وارثان شهدا در ولایت بدخشان افغانستان میگویند که از 3 سال به این سو حقوق خود را دریافت نکرده اند. بعضی از آنها به صورت مکرر به اداره شهدا و معلولان بدخشان مراجعه کردند، اما میگویند که مسئولان به خواسته هایشان توجه نکرده اند. اما مسئولان این اداره میگویند که تلاش های برای رفع این مشکل انجام شده است. نعمت الله احمدی از فیض آباد گزارش میدهد.
ساعت 2 پس از چاشت است و هنوز هم صدها تن از بازماندگان شهدا و معلولان بدخشان از ولسواله های دور نزدیک پشت دروازه آمریت امور شهدا و معلولان صف کشیده اند تا سرنخی در مورد پرداخت حقوقشان پیدا کنند. چشم به جدول های نصب شده بر دیوار آمریت امور شهدا و معلولان دوخته اند تا ببینند که حقوقشان اجرا شده است یا نه. فیض محمد از ولسوالی شغنان آمده وارث شهیدی است. او بر رادیو آزادی میگوید که در 1 سال گذشته حقوقش را دریافت نکرده و حتی شبها و روزها با شکم گریسته در کوچه اداره شهدا و معلولین مانده است.
ما بیدار هر سال در ماه حدود ماش میگرفتیم. هر سال وقتی که ما هر سال در حدود ماش میگرفتیم سال ماش ما کات شده است. چی گفته ماش ما کات میشود.
موسی پیرمردی که با قد خمیده و با عصا را میرود، او 1 ماه تمام برای دریافت حقوق فرزندش انتظار کشیده، اما تلاشهایش بی نتیجه مانده است.
همی پرسون نیست، بازخواست نیست، این مظلوم و تکتکایی که نمای شهباز میاید در هر دفتر 5 روز، 10 روز، 1 ماه میماند. این حالی میام در این و سیمون طرف، اولادم در زیر پای تالیم طرف خود سیمون دلم دو، 1 ماه میماند. چی بخرم دمیاد ما؟
از سوی هم شماری از بازماندگان شهدا میگویند که بر بنیاد قانون حقوق شهدا مطابق آخرین حقوقش به صورت کامل باید پرداخت شود، اما آنچه که دریافت میکنند کمتر از آن است. اکرم هم میگوید که پدر شهید است و سوالی دارد.
بچه جوانم شهید شد در اردو، 13 و نیم از روپیه ماش داشت، این اولادی 9 از روپیه ماش دارم، این پیسه دیگه 13 و نیم از روپیه کشام را کی میخیره کی میفهم کی ولی بچه کم شود.
سید مصطفی احمدی رئیس اداره شهدا و معلولان بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که کمبود بودجه تأخیر پرداخت حقوق شهدا و معلولان شده است.
در ختم امسال برای از اینا نوشته کردیم که ما به 840 میلیون افغانی ضرورت داریم. باید تدارک ازیره میدیدن در هر ربع سال برای ما 210 میلیون منظم امسال میآمد بدون از اینکه باقیات ما چقدر است. اما بر علاوه که نیازمندی ما را نمیته 210 میلیون کجا بمونه و 59 میلیون که هیچ
مسئولان اداره امور شهدا و معلولین بدخشان میگویند که حقوق شهدای نظامی به صورت کامل هر 6 ماه یک بار پرداخت می شود، اما حقوق شهدای غیر نظامی متناسب با تعداد اعضای خانواده های آنها و حقوق معلولان بر اساس درصدی معلولیت آنها پرداخت می شود. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
از بدخشان سر به ولایت همجوار تخار می زنیم. خانواده هایی که در سال جاری بر اثر جنگ ها و آفات طبیعی در ولایت تخار آسیب دیده اند می گویند که همه هست و بودشان را از دست داده اند و در ضمن منازل مسکونیشان نیز تخریب شده، اما هنوز کمک های کافی دریافت نکرده اند. ولی مسئولان محلی تخار می گویند که با بیش از 600 خانواده متضرر کمک های خوراکی و غیر خوراکی صورت گرفته. اجمل آریان با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شماری از خانواده ها در ولایت تخار میگویند که در سال روان بر اثر رویدادهای طبیعی و جنگ منازل مسکونیشان تخریب شده است و هم اکنون در خانه های کرایی به سر میبرند و توانایی مالی ندارند که خانه هایشان را بازسازی کنند. عبدالغفور و عبدالرازق از باشندگان ولسوالی های خواجه‌غار و خواجه‌بهاءالدین تخار گفتند
دیگر از حکومت می خواهیم که خانه ما خراب شده در آینده خانه ما را جور کنند سالش خور خور سلاخ سلاخ هست خط اول خانه ما شده در خوجه بود
خانه هم قدوت بود چیده کامه هم ممکن بره بونا شد دیگر آن مردگاری کردیم اونگه بار میکنیم
آنان کمک های صورت گرفته را بسنده نمی دانن و از حکومت خواهان کمک های نقدی هستند تا خانه هایشان را امارو باسازی کنن عبدالرحمن رفعت از باشندگان ولسوالی خواجه‌غار تخار در این باره گفت
دیسی خورده بود دو خانه را سروی کرد یعنی 12 قلم مال داره بسنده چی میشه یک کلکین چی پیسیش نمیشه یک کلکین چیزش نمیشه او را اگر براورد کنی
از سوی هم مسئولان محلی ولایت تخار میگین که تیم های سروی بالاتر از 600 خانواده متضرر و مستحق را شناسایی کردند و برای هر خانواده متضرر 15 قلم مواد خوراکی و غیر خوراکی را توزیع کرده اند. فرید نیکپور رئیس مبارزه با حوادث طبیعی تخار میگوید که در هماهنگی اداره محلی ولایت تلاش دارند تا از طریق نهادهای کمک رسان منازل تخریب شده افراد متضرر را بازسازی کنند.
این کمک ها شامل 15 قلم است که کمک های بسنده و کافی است به کسانی که متضررین هستند. ما در تلاش هستیم که خانه هایی که تخریب شده از طریق بیمارها و از طریق مؤسسات ما بتانیم که حداقل سرپناه و یا که بازسازی این خانه هایشان شده.
در سال روان دو ولسوالی تخار و همچنین حومه های شهر طالقان شاهد درگیری های خونین بود. به گفته مسئولان محلی تخار که از اثر این درگیری ها هزاران خانواده از مناطقشان بیجا شدند و تا هنوز بسیاری از این خانواده ها به دلیل تهدیدهای امنیتی دوباره به مناطقشان برنگشته اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. بسیار میل داشتیم که نظرات شما درباره تأخیر نتایج اعلام نتایج نهایی انتخابات را که به شماره 818 افغان بی سیم فرستادین در برنامه نشر کنیم، ولی مونیتور کامپیوتر به من نشان میده که کدام نظر به ما هنوز نرسیده یا تماس ما درست نیست. در برنامه‌های بعدی امیدواریم که نظریات خود را با ما شریک سازند.
پیام ها و نظریات شما.
بسیار از مسئول زیکنده که دارم در بچه دوان چهارم از اول اتماس شدیم همه چه رقم ادالت است، چه رقم حکومت است، سرباز نه رسد میدن، سرباز میره و پیش خمامات و همان نمیده سرباز میکنه، رجل میکنه و نبندی میکنه رسد زیما پیش اونو باید رسد میده، سرباز شش ماه، هفت ماه، هشت ماه باید رسد میده، سرباز مجبور میشه فرار میکنه، ایتی فرار میکنه، برای از اگه تولا مفرام کنه، سلیه ها نفر نمانده، همین خواهد، خواهد مره شما با بلازه برسنید، چی رقم حکومت و حکومت دارید، بله خدا برسنید،
چهار ماه می شود که از دست جنگ و جدل طالبان مهاجر شدیم به کابل. از هیچ مرجع منبع دولتی و یا غیر دولتی کدام کمک امرای ما صورت نگرفته. در بسیار شرایطی بسیار بد قرار دارم، دچار مشکلات اقتصادی بد قرار دارم. نه ریاست مهاجرین با صدای ما گوش میکنه، نه وزارت مهاجرین گوش میکنه. آسمان بلند است و زمین سخت. می خواهیم از حکومت افغانستان که همی صدای ما را به یک مرجع برسان رادیو آزادی که کاتیما کمک شوا همکاری شوا.
شهر محمد اسلام از کندک اول به تماق شدیم تقریبا 6 ماه می شود که ما شما نمیاد میتونیم که تاثیر چی هست دیگه خواهش ماندم که همین ماشا به خیر بزرگترین اختیار کار شود که باید نظام مردم کندک رقی باید برسد در ولایت زابل و سوالی شما زد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. ساعت استودیو 5:30 شام نشان میده. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان گفته که توافق میان ایالات متحده و طالبان نهایی شده و آماده امضا شدن است. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد با تاکید گفته که فرصت به میان آمده برای برقراری صلح در افغانستان نباید از دست رود. گوترش در نشست بین المللی در مورد مهاجران افغان امروز در اسلام آباد گفت جامعه جهانی همسایگان افغانستان و خود افغانها باید با جدیت در مورد برقراری صلح کار کنند. مقام‌های محلی میگویند یک هلیکوپتر اردوی افغانستان در نتیجه عوارض فنی امروز در نیمروز نشست اضطراری کرد. طالبان ادعا کردند که هلیکوپتر را سقوط دادند، اما مقام ها این را رد می کنند. فدراسیون جهانی تکواندو و عبدالصبور عمری داور افغان سند درجه یک بین المللی داوری تفویض کرده است. یک زن از روسیه به ویروس کرونا مبتلا شده، این را سفارت روسیه در توکیو گفته. در مجموع شمار ابتلا به این ویروس در جهان به بیش از 71,000 رسیده که بیش از 70,000 مورد آن در چین ثبت شده. در چین تا کنون 770 تن جان دادند. و مردان چاقو به دست محموله کاغذ تشناب را که به یک فروشگاه بزرگ در هنگ کنگ برده می شد امروز دزدیدند. بخش های از هنگ کنگ به خاطر شیوع ویروس کرونا در چین مسدود شده. این جنجال سیهی سبب شده که مردم اجناس بیشتر از بازارها بخرند و در نتیجه امتعه در شهر هنگ کنگ کاهش یافته.
دوستان عزیز، نخست پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال را میشنویم و به تعقیب آن پروگرام از میدان ورزش نشر میشود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. برنامه این هفته حقوق طفل را اختصاص داده ایم به اهمیت واکسین در زندگی کودکان. توجه کنید به گزارش نخست برنامه که رویا معدومی تقدیم می کند.
هر طفلی که تازه به دنیا می آید از مراکز صحی در افغانستان کارت واکسین به دست می آورد و با هر بار واکسین شدن تاریخ روز واکسینش در کارت درج می گردد. ملالای باشنده ولایت هلمند که مادر 8 طفل است می گوید که 3 طفلش را واکسین نکرده است، اما از وقتی که به کابل آمده است 5 طفل دیگرش را منظم به مراکز صحی برده و واکسین نموده است.
اونجا نمی فهمیدیم واکسین نبود، هیچ نمی کسی میگود که واکسین است، نه نیست، دا کو بودیم نه. ولی خو اینجا که اومدیم د کلینیکا جور شو باز برای من نشانده که تو واکسین میشه وشتو کار بیان اون واکسین کن.
این طفلا رو که واکسین نکردی اینا حال چطور هستن؟
بی خی دیگر رقم هستن، بی دماغ هستن. یکی 12 سال است، یکی 11 سال است، یکی 10 سال است، شیر با شیر است، لاغر هستن. های لاغر هستن، ببینید زود مریض هم میشن دیگه، دماغش نم دیگه رکم هستن، دپا هیچ قبول نمی کنه که ما قبش نمیزنم او دیگه کار میکن.
دکتر گلاخان ایوب مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه در مورد برنامه های واکسین در افغانستان معلومات دادم میگوید که سالانه به چی تعداد اطفال در افغانستان واکسین میشوند؟
تقریبا ما در بخش واکسین
دا نوع واکسین شامل کردیم که در برابر دا مرض کشنده دوری طفولیت و وقایه میکنه اطفال و همچنان خانم ها و دخترانی که سنشان از 15 تا 45 ساله باشد برای از اونا واکسین تیتانوس تطبیق میکنیم. دو قسم برنامه داریم، یک برنامه ما به نام برنامه روتین یا روزمره یاد میشه که تقریبا سالانه در حدود 1.5 میلیون طفل ما تحت پوشش قرار میتیم توسط واکسینی که ما قبلا نام بردیم از او. و یک برنامه دیگه ما کمپاینا است که توسط کمپاینا ما اطفال زیر 5 سال واکسین میکنیم و برای از اونا ما واکسینای پولیو تطبیق میکنیم و تقریبا هر 2-3 سال بعد ما تای کمپاینا واکسین سرخکان هم تطبیق میکنیم که تقریبا سالانه 1.5 میلیون طفل از دمی واکسین روزمره برشان تطبیق میشه و در هر کمپاین تقریبا 2 میلیون طفل زیر 5 سال واکسین پولیو را میگیره و در هر 2-3 سال بعد تقریبا در حدود 17 میلیون طفل واکسین سرخکان را دریافت میکنه.
با گفته آقای ایوب، در سراسر افغانستان به تعداد 2020 مرکز صحی فعالیت می کند که در پهلوی خدمات صحی دیگر برنامه های واکسین نیز به گونه رایگان در این مراکز عملی می گردد. همچنان آن در خانواده هایی که به مراکز صحی دسترسی ندارند تحت پوشش برنامه دیگر قرار می گیرند که واکسین خانه به خانه است که در هر منطقه توسط کارکنان صحی عملی می گردد. سالانه برنامه های آگاهی دهی از اهمیت واکسین در سراسر افغانستان از سوی وزارت صحت عامه براه انداخته می شود تا خانواده ها از اهمیت واکسین آگاهی حاصل کنند و اطفالشان را برای واکسین کردن به مراکز صحی بیاورند. تزریق صحیح و به موقع واکسین از ابتلا شدن به بعض بیماری ها جلوگیری می کند و یا بدن را در مقابل آن بیماری مقاوم می سازد. همه نوزادان باید بعد از تولد واکسین شوند، چون با واکسین می توانیم کودکانمان را از خطر بیماری های کشنده نجات دهیم.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی پدران و مادران از اهمیت واکسین مصاحبه داریم با دکتر گلاخان ایوب، مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه. آقای ایوب، در آغاز به جواب پرسش ما که اولین واکسین های پس از تولد کدام هاست گفت:
اولی واکسین ما که برای اطفال ما بعد از تولد تطبیق میکنیم واکسین سل، مرض سل یا توبرکلوز است. این توبرکلوز تو یک مرض خطرناکی است که سالانه تقریبا در حدود 2 میلیون طفل مصاب این مرض میشه و تقریبا 1.5 میلیون طفل سالانه در سطح جهان از باعث این میکروب از بین میره و زمانی که واکسین یک بار بعد از تولد تطبیق شود تقریبا در برابر این مرض طفل معافیت پیدا میکنه. به همین ترتیب یک مرض دیگه ما به نام زردی سیاه یاد میشه که تقریبا سالانه 129 میلیون طفل با اثر این میکروب مبتلا میشه و این میکروب میتونه شده که باعث سرطان جگر شوه و او اطفال تقریبا از باعث این مرض از بین میره. و دیگه واکسینایی که ما در برنامه شامل کردیم و بسیار مفید است او واکسین خود پولیو است که حتی ما تانستیم که توسط این واکسین همو ارقامی که قبلا در سطح جهان بود تقریبا سالانه 1,35,000 طفل به این مرض مصاب می شدن، ولی فعلا از برکت تطبیق این واکسین این بسیار زیاد کم شده که مقایسه به او ارقامی که قبلا بود پیش از تطبیق واکسین بسیار زیاد بود. و همچنان یک مرض دیگه که در برابر آن ما واکسین تطبیق میکنیم او دیفتری نام داره که پیش از در سال 1980 تقریبا سالانه 1 میلیون طفل مصاب این مرض میشدن، ولی فعلا خوشبختانه که این واکسین ما در پروگرام شامل کردیم تقریبا سالانه در حدود 5,000 طفل به این مرض مصاب میشه که از او جمله 2,500 شان از بین میره یا تلف میشه. اگر ما با مو وقت معین خود واکسین تطبیق کنیم، تقریبا جلوی امراض که ما از اونام بردیم و حتی دیگه امراض هم هستم، مانند مرض سرخکان و حتی در آخر ما یک واکسین دیگه به نام واکسین روتا که جلوگیری از اسهالات میکنه، این واکسین هم در برنامه شامل کردیم. و آتا یک واکسین دیگه ما به نام واکسین سینه و بغل یا نموکوک یاد میشه، و یک واکسین دیگه که او از مننجیت جلوگیری میکنه، اون مننجیت هم یک مرض بسیار فوق العاده خطرناک است و یا او طفل یا میکشه و یا هم باعث معلولیتشان میشه.
واکسین های دوران طفولیت چند دوره داره و تا چند ماهگی ادامه پیدا میکنه تا خانواده ها بدانند که همین سلسله را تعقیب کنند؟
یک طفل بعد از تولد تا یک سالگی باید 5 بار به کلینیک مراجعه کنه، یعنی خانواده ها باید 5 بار طفل خود تا یک سالگی به کلینیک ببره که تمام واکسین های دوری طفولیتشان تکمیل شود تا در برابر امراض کشنده دوری طفولیت نجات پیدا کنه.
بعد از اولین واکسین کودکان یک نوع تب می داشته باشند و از طرف شو خیلی نارام می باشند. خانواده ها در این حالت چی کنند؟
زمانی که بعد از تطبیق واکسین یک نوع تب خفیف و یا هم نارامی نزد طفل پیدا می شه، این به این معنی است که این واکسین کار خود کرده، این گذری است. تقریبا تا یک روز خود به خود از بین میره و باز هم اگه خانواده ها در این عرصه تشویش داشته باشه، شربت یا گولی پاراسیتامول خود تقریبا در خانواده هست، اینا میتونه که از این گولی ضد درد پاراسیتامول بر طفلشان تطبیق کنه تا این نرمی و تبشان از بین برده شوه.
اطفال که واکسین های دوران طفولیت خود تکمیل نمی کنن در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
این خو بسیار زیاد امو امراضی که با واکسین وقایه میشه فوق العاده خطرناک است. این امراض میتونه شده که طفل به صورت دائمی معلول بسازه و حتی میتونه شده که طفل کور بکنه، طفل کر بکنه به صورت دائمی و یا حتی فلجش بسازه و یا هم میتونه شده که باعث مرگشان شوه و بدون ای که تشخیص شوه و منجر به مرگ طفل شوه. این واکسین طبعا حق طفل است و حق برشان هم حقوق بشر برشان داده و هم اسلام برشان داده و هم قانون اساسی ما برشان این حق داده و والدین مکلف است که این حقشان باید ادا بکنه. یعنی پیش از رسیدن به یک سالگی هر خانواده مجبور و مکلف است که اطفال خود بر مراکز صحی ببرد تا معافیت پیدا کنه و جامعه ما مانند دیگر کشورها مسئول شود.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
از شما هم تشکر.
دکتر گلاخان ایوب مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه بود که در مورد اهمیت واکسین در زندگی کودکان حرف می زد. برنامه ای را که من جاوید فیضی تهیه کرده بودم در همین جا به پایان می رسد. شب و روز خوش داشته باشید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
از میدان ورزش.
در این برنامه ی رادیو آزادی
از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید. سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست باشید و مطالب را که در برنامه برایتان برگزیدیم تا آخر برنامه دنبال کنید. من جاوید حسن زاده در این برنامه میزبان شما هستم. در برنامه این هفته بر علاوه خبرهای ورزشی گفتگوی دارم با احمد فواد آریا، قهرمان مسابقات مبارزات آزاد، در مورد مسابقه‌ای که با عارف روسیش در پیش رو دارد.
روز 22 شب 23 فوریه میشه که وزن 72 کیلوگرم مسابقه میتون.
در جریان برنامه نعمت الله نوری برایتان در مورد ورزش باتوراندوت معلومات میدهد.
باتوراندوت باتور یک شجاره میگه، یک قهرمان واخیره میگه.
همچنان در جریان برنامه شما را از سفر بازیکنان تیم ملی والیبال افغانستان به ایران آگاه میسازیم. شنونده های عزیز برنامه، نخست توجه کنید به خبرهای ورزشی که آرزو قیاسی آماده کرده است.
آینه روز ورزش.
پس از این حقوق مالی ورزشکاران محفوظ خواهد بود. مجید خریزاده عضو مدمات کمیته ملی المپیک برای رادیو آزادی گفت که تفاهم‌نامه همکاری به خاطر ایجاد سیستم بانکی میان ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و بانک اسلامی امروز در مقر این ریاست به امضا رسید تا حقوق مالی ورزشکاران محفوظ باشد. بر اساس این تفاهم‌نامه تمام فدراسیون‌های ورزشی با بازکردن حساب بانکی در این بانک سایر حقوقشان را از طریق حساب‌های بانکی بررسی می‌کنند. 30 ورزشکار برتر به تمرینات برنامه استعدادیابی دروازه‌بانی راه یافتند. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده که 30 دروازه‌بان برتر پس از گذراندن چند دوره ارزیابی توانستند به تمرینات دروازه‌بانی این فدراسیون راه یابند. برنامه استعدادیابی دروازه‌بانی از یک ماه پیش با حضور 200 دروازه‌بان در فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شد. اشتراک کنندگان این برنامه در 3 مرحله مورد ارزیابی قرار گرفتند و در پرجام 30 استعداد برتر جوایز حضور در تمرینات دروازه‌بانی را دریافت کردند. با گفته مسئولان فدراسیون فوتبال کشور، تمرینات و آموزش‌های فنی برای 30 ورزشکار برتر از سه‌شنبه 3 فوت آغاز می‌شود. با ورزشکاران برتر به تیم‌های ملی نیز راه پیدا می‌کند. و مسئولان برگزاری رقابت‌های المپیک 2020 توکیو شعار رسمی این رقابت‌ها را اعلام کردند. بر این اساس یونایتد بای ایموشن یا حس مشترک با عنوان شعار المپیک توکیو انتخاب شده است. بازی‌های المپیک 2020 است تا هفته اسد در توکیو ژاپن برگزار شد.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. همان گونه که قبلا هم گفتیم، احمد فواد آریا، قهرمان رشته مبارزات آزاد، روز 22 فوریه با حریف روسیه‌اش در مسکو مسابقه دارد. با آقای آریا مصاحبه‌ای کردم و در مورد آمادگی‌اش برای این مسابقه و دستاوردهای قبلی‌اش در بخش مبارزات آزاد پرسیدم.
قرار است 22 فوریه در شهر ورینوژ روسیه خوب خیر با حریف روسی خود به نام الکسیو فلکسون در مسابقه داشته باشم و با این تیم دو ورزشکار اشتراک کردیم که یکی سمی فرازی است و یکی هم خودم هستم با یک مربی و کوچ. قرار است بخیر که به این مسابقات بین‌المللی حضور پیدا بکنیم. مسابقات مبارزات آزاد همگی شب برگزار میشه. در وزن 72 کیلوگرم مسابقه میتونم انشاءالله با امید از اینکه مردم افغانستان مثل همیش دعا بکنند که بتانیم یک بار دیگه نمایندگی از ملت افغانستان پیروزی را رقم بزنیم به نام کشور عزیز خود و یک افتخار بزرگ دیگر نصیب ملت افغانستان بسازیم.
شما خواست کردین از حریف روسی تان یا اونا خواستن که شما با اونا مسابقه بتین؟ در این مورد اگر بگم،
مسابقات مبارزات آزاد در مجموع مسابقات سیلنجی است. مسابقات ما سیلنجی از طرف روسا برگزار شده که در وزن 72 کیلوگرم به نمایندگی از MMA کاران افغانستان که حریفم برای پنج سال ارتقایی ثبت شیرلاک جهانی است که ما حاضر شدم در وزن 72 کیلوگرم چلنج حریف روسی خود قبول بکنم و به تاریخ 22 فوریه قرار ما شد که بخیر داخل قفس مبارزات آزاد با حریف روسی خود روبرو شوم و یک رقابت آزاد و سرنوشت ساز هم بزنیم.
خب پیش از این آقای آریا مسابقات دیگه هم داشتین نداشتین؟ اگر داشتین چند برد دارین، چند باخت دارین؟ در این مورد اگر بگین.
الحمدلله زمانی که ما ورزش آغاز کردیم از ایام جوانی تا هل حالا با ورزش های مختلف رزمی کواندو کامفو تو آواشی آرا کاراسته در تمامی رشته ها تا بالاخره رشته MMA که فعلا 5 مسابقات بین‌المللی در رشته MMA کردیم که الحمدلله در کارنامه ورزشی خود باخت شکستی را تجربه نکردیم و در رشته های آسیا را کارتا 5 سال قهرمان تیم ملی افغانستان بودیم و 5 مسابقات MMA بین المللی که سفرهای با حریف هندی و تاجیکستانی و پاکستانی و نیپالی خود داشتیم که خوشبختان حریفان خود با کات تاب میشن و نکاوت اینا را شکست دادیم و حالی هم در مقابل حریف روسی خود قرار گرفتیم. امیدوار هستم که یک بار دیگه پروردگار ما را توفیق و کمک بکنه که این بار حریف قوی روسی خود هم شکست بدیم و کارنامه ورزشی خود بدون شکست باز هم نگاه بکنیم.
چی قوام مادگی گرفتین و چی تمرینات انجام دادین و شما چقدر امیدوار هستین به بردتان به این مسابقه؟
انشاءالله دقیقا ما خو یک ورزشکار حرفه‌ای در مجموع ورزشکار حرفه‌ای باید همیشه وقت آمادگی داشته باشه. هیچ وقتی با مسابقه وقت به خود تعیین نکنه که چقدر وقت باید آمادگی خود بگیره. همیشه وقت ما آماده مبارزات آماده فایت بوده و آلی هم مدت دو ماه میشه که بیشتر سری مسابقات مزه کشیدیم در حالت آمادگی است و تقریبا 13 ماه میشه ما بر اثر یک سلسله مشکلات صحی که برام پیش شده بود مجبور بود یکی از اعضای بدنم در مسابقات ها حضور پیدا بکنم و بعد از 13 ماه باز هم به این رقابت به این مسابقات با یک خوب خاصی تا عمل تجاربی که ما در طول ورزش خود کردیم از اون تجاربی که با آمادگی خوب و کامل انشاءالله وارد میدان خواهد شدم و انشاءالله ما به مردم افغانستانی وعده را میتم که آخرین نفر نام و عزت مردم افغانستان از بلند نگاه داشتن بیرق زیبا افغانستان دفاع میکنم و یک بار دیگه هم انشاءالله ای وعده را میتم که بیرق ملی وطن خود به جهانیان به اهتزاز خواهد آوردم.
در این بخش برنامه شما را دعوت میکنیم با سخنان نعمت الله نوری مربی تیم ملی باتوران دوت و آرچر افغانستان که در مورد ورزش باتوران دوت توضیح میدهد.
ورزش فدراسیون باتوران دوت یک ورزش ملی خود ماست. بنیادگذار اصلی از این فدراسیون آمای نغمیان بود. خب ورزش ما با چهار نواز فهمیدی که مثلا باتوران دوت باتورن یک شجاره میگه یا قهرمان واخیره میگه وقتی که 5000 سال تاریخ افغانستان است چون از روی تاریخ می افغانستان همه کسایی که شجاعت بزرگ از طریق زورمویی ورزش ساخته شده. ما سه نوع فایت داریم که نیم واک، پر واک و پراخ واک است. پشتو گفته شده و نیم واک ما کس کرده مثلا که فول کانتر و کاراته و نیم چیزا مسابقات میکنه و پر واک ما کس کرده کیک بوکس و کرده چیز مشابه بمی کیک بوکس و فول کانتر که نیم چیزا داره و پراخ واک ما بخش آزاد است که پروفشنال میکش یا انترنشنال میکش و میدی ما به اون شکل بازیکن ها هم داریم. فعلا دیگه از سال 1383 که فدراسیون باتوران دوت اختراع شده و از ریاست جمهوری اساسنامه رسمی داره و فعلا ما نتانستیم که در خارج مسابقات بکنیم و چون ما فعلا در 20 ولایت یا 22 ولایت افغانستان ما نمایندگی داریم. نظر به مون نماینده کسایی که زحمت های زیاد میکشن میان هر سال ما در تیم ملی تقریبا 60-65 نفر تا 70 نفر بازیکن داریم، آسیا خور داریم و هم در تیر کمان ما طبقه هناس است، هم ذکور است، تقریبا 70-80 نفر ما آسیا خور تیم ملی داریم. فعلا مسابقات خارجی نداره ولیکن ما تقاضای ما از دولت نمی است که توجه کنه به ورزش ملی خود که ما بتانیم کده که ما این قهرمانی واقعی خود که فعلا می چند سالی که ما قهرمانی هایی داریم. ورزشکارای ما در ولایات یا در سطح کشور میرن با دیگه رشته با بخشای همیمه میرن یا UFC یا مانه ای دیگه که میرن فایت میکنن اونا هم دستاورده ای دارن ولیکن ابتکارات ما فعلا از فدراسیون خود تا نتانیستیم کرده که ما بر مسابقات خارجی برایم. مشکلات ما در ورزش اینمی است که ما اسپانسر خارجی نداریم، یکی و دوم دیگه توجه دولت فعلا بر ما نشده. ما اصلا هدف ما چی است فهمیدی که ما بتانیم کرده که 34 ولایت افغانستان نمایندگی ما باشه. ما از دولت از تربیت بدنی از کمیته ملی المپیک افغانستان و تقاضای ما از اونو است که روی به ورزش ملی و افغانی خود بکنن تا هیر اسپانسر کنن که ما بتانیم کده که ما مسابقات خارجی بونیم.
شما برنامه از میدان ورزش را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. تیم ملی والیبال افغانستان به خاطر انجام کمپ تمریناتی امروز عازم ایران شد. در این مورد با عارف پیمان سخنگو و مسئول نشرات ریاست تربیت بدنی افغانستان مصاحبه کردند.
البته سفر تیم والیبال افغانستان فعلا به خاطر اشتراک در اردوگاه تمرینی است که در شهر مشهد جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده و این از اثر توجه و همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان که توسعه والیبال ایران و کمک و مساعدت مالی کمپانی یاسین گروپ صورت گرفته. تیم والیبال افغانستان البته تیم ملیش شی کمپتمین مدت یک ماه تمرین خود کردند در قسمت آموزش و از نگاه تکنیک و تاکتیک و بدن سازی و هم فدراسیون والیبال ایران افغانستان کمک میکنه به خاطر آموزش و پرورش از اونها. بعد از ختم تمرین یک ماه تیم والیبال افغانستان در ششمین دور مسابقات قهرمانی جنوب مرکز آسیا اشتراک خواهد کرد.
خب این مسابقات در کدام کشور برگزار میشه؟
این مسابقات در شهر داکی بنگلادش برگزار میشه، از تاریخ 28 اود آغاز میشه، تاریخ 11 حمل ختم میشه.
دستاوردهای افغانستان سال گذشته در این مسابقات چی بوده؟
افغانستان بر نخستین بار در سال 2013 که این میزون ایجاد شد بر نخستین بار در رقابت ها اشتراک کرد. البته این دو کشور بر نخستین بار اولین بازی هایشان بود که خوشبختانه افغانستان در اون زمان مقام سیام میگیره. اما با توجه به شرایطی که در افغانستان به وجود آمد، ایجاد المپیک های موازی و فدراسیون های موازی، افغانستان دچار مشکلات شد، خصوصا ورزش نتونست در دوره های بعدی رقابت ها اشتراک و بعد از یک وقفه چند ساله در سال 1398 باز هم اشتراک کرد و جایگاه ششم گرفت. با توجه به اینکه افغانستان فعلا در یک آمادگی خوب به سر میبره، یک شرایط خوب مساعد است و تیم افغانستان پیش از اشتراک در مسابقات یک دوره آموزشی کم به تبریک نسبتی میکنند، ما امیدوار به هستیم که افغانستان از این دوره بتونه حداقل جایگاه سیم پس دوباره به دست بیاره.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه از میدان ورزش. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
که